صفحه 306. و این همان کاری است که سگان در تابستان هنگامی که در معرض گزش شپشان و مگسان و خرمگسانند با پوزه و چنگال خود می کنند. به دقت به چهره برخی از این کسان که آتش دردزا بر سرشان فرو می ریخت نگریستم و هیچ کدام را نشناختم، اما دیدم که هر یک از آنان کیسه‌ای با رنگی خاص و منقش به نشانی خاص بر گردن خیش آویخته داشت و چنین می نمود که سخت دیده بدان دوخته است. توضیح حاشیه: دانته با دسته رباخاران و صرافان روبرو شده است. کیسه هایی که بر گردن هر کدام از اینان آویخته علامت مشخصه هر یک از این صرافان و رباخاران است، زیرا در قرون وسطا هر خانواده دارای نشان خاصی بود که وجه ممیز آن به شمار می رفت. ادامه متن: و چون نظاره کنان از میان ایشان گذشتم، بر روی کیسه زرد رنگ نقشی لاجوردین دیدم که نمودار صورت و اندام شیری بود. توضیح حاشیه: نقش شیر لاجوردی رنگ در زمینه طلایی نشان خانوادگی خاندان معروف فلورانسی جان فیلیاتسی بود که غالب افراد آن صرافانی سرشناس بودند. معروفترین این عده کاتلو دی روسو جان فیلیاتسی بود که دستگاه صرافی خود را در فرانسه دایر کرده بود و ظاهراً وی همان دوزخی است که در اینجا با دانته روبرو شده است. ادامه متن: سپس به دورتر نگریستم و کیسه دیگر را به رنگی قرمز دیدم که بر آن تصویر قاضی سپیدتر از کره منقش بود. توضیح حاشیه: نقش قاض سفید در زمینه قرمز نشان خاندان اوبریاکی در فلورانس بود که از سران دسته سیاسی گیبلین ها و صرافانی به نام بودند. کسی که با دانته برخورد کرده ظاهراً چیاپو اوبریاکی رئیس این خاندان است. ادامه متن: و یکی از اینان که کیسه کوچک سپید رنگش نقش مادخوکی لاجوردین و فربه داشت به من گفت: در این گودال چه می کنی؟ توضیح حاشیه: نقش مادخوک فربه لاجوردین در زمینه سفید نشان خاندان سکروونی در پادووا بود. کسی که در اینجا با دانته روبرو شده ظاهراً رژینالدو اسکروونی صراف مشهوری است که پسرش جیوتو بانی نقاشی عالی محراب معروفی در ایتالیا شد. ادامه متن: بیدرنگ به راه خود رو، و حالا که هنوز زنده ای بدان که به زودی همشهری من ویتالیانو بدینجا خواهد آمد و در جانب چپ من خواهد نشست. توضیح حاشیه: ویتالیانو، ویتالیانو دل دنته یا ویتالیانو دی یا کوپو ویتالیانی یکی دیگر از صرافان برجسته پادووا بود که درباره او اطلاعات زیادی در دست نیست. در متن درباره وی اصطلاح ایل میو ویکینو یا همسایه من به کار رفته که اشاره بدین است که هر دو از یک شهر هستند. ادامه متن: با این فلورانسی ها من پادووایی هستم. توضیح حاشیه: یعنی از همشهری بودن با آنها بیزارم. ادامه متن: اینان پیوسته گوش مرا می آزارند و بانگ می زنند که کاش هرچه زودتر شوالیه بزرگ کیسه ای را که نقش سه بز دارند بدینجا آرد. توضیح حاشیه: این لقب تمسخرآمیز درباره جوانی دی بوی مونته به کار رفته که او را در فلورانس پیش کسرت صرافان و رباخاران می شمردند. بوی مونته که سیاستمدار معروفی بود از خانواده بکی بود که نشان آن سه بز سیاه در زمینه طلایی بود. بکی خود در ایتالیایی معنی بزها را می دهد. ادامه متن. این بگفت و دهان به پیچ و تاب آورد و زبانش را چون گاوی که منخزین خیش را بلیسد از آن بیرون کشید و من از بیم آن که با فزون ایستادن خود آن کس را که به من فرمان شتابندگی داده بود خشمگین کنم به ترک این خسته دلان گفتم و از همان راه که آمده بودم بازگشتم. راهنمایم را دیدم که بر پشت افریت نشسته بود. به من گفت اکنون دل قوی دار و دلیر باش، از این پس ما همواره با این چنین نردبانها پایین خواهیم رفت. جلو بنشین، زیرا می خواهم خود در میان باشم تا دم حیوان گزندت نرساند. همچون آن بیمار نوبهی که با نزدیکی لرز تب ربع پیچا پیش ناخونهایش از بیم کبود می شود و دیدار هر سایه نیم رنگ سراپایش را به لرزه می آورد، من نیز به شنیدن این سخنان به لرزه در آمدم، اما حس آزرم که همیشه خادم را در برابر آقای مهربانش دلگرمی می بخشد مرا از ابراز بیم مانع آمد. توضیح حاشیه. کوارتانا، تب ربع با کسر را، نوع خاصی از تب نوبه است که هر چهار روز یک بار بروز می کند و با لرزی بسیار شدید همراه است. یعنی بیمار چون می لرزد احساس سرما می کند. بدین جهت از سایه که برای او سردی بیشتری همراه می آورد می ترسد. ادامه متن. بر شانه های رعباور افریت نشستم و خواستم بگویم، اما زبانم چنان که میخواستم یاری نکرد که مرا همچنان در بازوان خیش داشته باش. ولی او که بار دیگر از خطری دیگرم در امان داشته بود، در آن دم که سوار شدم خود بازوان خیش را بر تنم حلقه کرد و بر جای نگاهم داشت و گفت جریونه، اکنون براه افت و در مسیر خود دورهای بزرگ بزن تا با شیبی ملایم فرود آیی. هشدار که باری نامانوس بر پشت داری. افرید همچو زورقی که عقب عقب از بندرگاه بیرون رود، دمی چند به قهقرا رفت تا آن زمان که احساس آزادی عمل کرد. توضیح حاشیه. اصطلاح عقب عقب اینن در اصل آمده است. این دیترو، این دیترو. ادامه متن. آنگاه دم خیش را بدان جانب که قبلن جایگاه سینه او بود چرخاند و آن را گشود و چون دم مارماهی به حرکت درآورد و با پنجه های خیش هوا را به سوی خود راند. نپندارم که فتونه هنگام فروهشتن انان گردونهی که آن آتش پای بر جا را در آسمان افکند، حراسی فزونتر از این احساس کرده بود. و نه ایکارو وحشتی از این بیش در آن هنگام که با ذوب مومها دریافت که پرها از تهیگاهش جدا شده اند و پدرش را شنید که بانگ می زد به راه خطا می روی. توضیح حاشیه. فتونه به یونانی فائتون. در افسانه خدایان یونان فائتون پسر فبوس خدای خورشید بود. وی از پدرش اجازه گرفت که یک روز به جای او گردونه‌دار خورشید در آسمان شود و او این خواهش را پذیرفت. اما فائتون از عهده اداره اسب‌های شرور این گردونه بر نیامد و با چموشی آنها از بالا به زمین پرتاب شد و اسب ها که خود را آزاد یافتند بیش از حد به آسمان نزدیک شدند، چنان که حرارت خورشید قسمتی از آسمان را سوزاند تا بالاخره خدای خدایان صاعقه خشم خود را به سوی آنها فرستاد و همه را بسوخت. خط سفید کهکشان یادگاری است که از پیشروی این گردونه در آسمان بر جای مانده است و این همان آتش پابرجایی است که دانته بدان اشاره می کند. ایکارو به لاتینی ایکاروس در میتولوژی یونان آمده که ددالوس پدر ایکاروس برای خود و پسرش بالوپری ساخت تا با کمک آن از جزیره کرت به آسمان روند و آن را با موم به بدن خود و او چسباند. اما ایکاروس که گوش به راهنمایی پدر نداده بود فزون از اندازه به خورشید نزدیک شد، چنان که حرارت آفتاب موم را بر تنش آب کرد و ایکاروس که بیبال شده بود به دریای اژه فرود افتاد. در کتاب استحالات اوید ناله پدر ایکاروس به صورت بیتی نقل شده که از ابیات معروف زبان لاتین است. ایکاروس، ایکاروس، کجایی؟ کجا دنبالت بگردم، ایکاروس؟ ادامه متن. حیوان شناوران و آرام آرام به راه خود می رفت و چرخ زنان فرود می آمد. اما من حرکت خودمان را جز از جهت وزش باد که از جانب پایین به چهره من می‌خورد در نمی‌یافتم و مرا چه بیمی آرز شد هنگامی که خیشتن را از هر جانب در میان فضا دیدم و همه چیز را به جز افریت از دیدگان خیش پنهان یافتم. عاقبت از جانب راست غریو گوش خراش آبشاری را در زیر پای خود شنیدم و این صدا مرا واداشت که سر فرو دارم و نظر به پایین افکنم و آن وقت بیش از پیش از احتمال سقوط خیش به ترس افتادم، زیرا در زیر پای خودمان آتشهایی را دیدم و ناله هایی را شنیدم و لاجرم ترسان و لرزان به خیش پیچیدم و در آن دم آنچرا که تا بدان هنگام ندیده بودم دیدم و از غوغای شگفتی که از هر سو به ما نزدیک می شد به سیر نزولی و دورهای مارپیچی خودمان پی بردم. چون شاهینی که دیری در پرواز گذرانیده و پرندهی و جفتی در راه خود ندیده باشد و شاهینبان را به گفتن آن وادارد که دریقا فرود می آیی و خود خسته و فرسوده بدانجا که سبکپا از آن به راه افتاده بود بازگردد و پس از صد دور چرخیدن بی اعتنا و خشمگین در جایی دور از صاحب خیش فرو نشیند، جریونه ما را در پایین پرتگاه درست در پای صخره عمودی بر زمین نشاند و چون پشت خیش را از بار ما دو تن آزاد یافت، چون تیری که از چله کمان به درآید ناپدید شد. توضیح حاشیه: این اصطلاح معروف زبان فارسی تقریبا عین همان است که در اصل آورده شده است. تیری که از چله کمان به درآید. کومدا کوردا کوکا. ادامه متن. صفحه 311 تصویر. خیش را از هر جانب در میان فضا دیدم و همه چیز را به جز افریت از دیدگان خود پنهان یافتم. صفحه 313 سرود 18 طبقه 8 دوزخ هیلگران گروه اول قوادان و دزدان ناموس گروه دوم چاپلوسان. از این سرود طبقه 8 دوزخ آغاز می شود که از لحاظ شرح و بست کامل ترین طبقات دوزخ است. این طبقه به تنهایی 13 سرود از سرودهای 34 گانه دوزخ، یعنی بیش از ثلث تمام دوزخ دانته را شامل می شود. در صورتی که به 6 طبقه اول روی هم رفته، فقط 6 سرود تخصیص یافته است. برای درک ماهیت آنچه در این طبقه می گذرد، باید وضع جغرافیایی این طبقه 8 از دوزخ را آنطور که دانته فرض کرده است با توجهی خاص نگریست. طبقه 8 و طبقه 9 دوزخ دو طبقه‌ای هستند که بدترین نوع گناهکاران، یعنی حیله‌گران و خیانتکاران در آنها کیفر می‌بینند. طبقه 8 مثل تمام طبقات دیگر دوزخ دایره‌ای شکل است و منطقه مدور عظیمی را شامل می‌شود که گرداگرد آن را صخره‌ای عمودی و غیر قابل عبور فرا گرفته است. در وسط این منطقه، یعنی در مرکز دایره، چاهی بزرگ وجود دارد که از آن به طبقه 9 دوزخ می روند. منطقه حلقه‌ای شکل وسیعی که در میان دیواره خارجی و چاه مرکزی دیده می شود، منطقه است که سراسر طبقه 8 دوزخ در آن قرار گرفته است. این منطقه شامل 10 ردیف فرو رفتگی است که تمام آنها شکل شیارهای مدوری را دارند و در حقیقت دوائری هستند که با شعاع‌های مختلف گرداگرد مرکز دایره ترسیم شده باشند. هر یک از این گودال‌ها یا دره‌های 10 گانه که یک دسته از دوزخیان در آنها به سر می‌برند، خورجین یا بولجیا نام دارد. این کلمه بولجیا تقریباً در تمام ترجمه‌های دوزخ به زبان‌های مختلف به همان صورت ایتالیایی آن نقل شده. ما نیز در ترجمه فارسی همین صورت را به کار برده ایم. ویرژیل و دانته برای مشاهده دوزخیان این گودال‌ها مستقیماً وارد هر گودال نمی‌شوند، بلکه از روی پل‌هایی می‌گذرند که بر بالای این گودال‌ها جای دارند. هر یک از این پل‌ها قسمتی از پل سرتاسری بزرگی است که از کناره صخره خارجی شروع می‌شود و در مسیر خود از روی تمام گودال‌های 10 گانه می‌گذرد و به چاه مرکزی می‌رسد. و فقط تمام این پل‌ها به علتی که بعداً معلوم خواهد شد، در آن قسمت که از روی گودال 6 می‌گذرد شکسته‌اند و ناچار برای گذشتن از این گودال باید داخل آن شد و از جانب دیگر بیرون آمد. آنچه گفته شد نموداری کلی از وضع جغرافیایی این طبقه 8 دوزخ بود که بسیاری از صحنه‌های جالب جهنم در آن می‌گذرد. در گودال‌های 10 گانه این طبقه 8 10 دسته مختلف از دوزخیان به سر می‌برند که هر یک از آنان گناهی خاص دارند، ولی وجه مشترک همه این گناه‌ها غدر و حیله‌گری است. دسته دیگر از این اهل غدر که گناهشان سنگین‌تر است، در طبقه بعدی یعنی طبقه 9 جای دارند. در بالای نخستین بولجیا یا گودال اول که این سرود مربوط بدان است، دانته و ویرژیل روی پل می ایستند و به درون آن نظر می دوزند. کف این گودال به طور عرضی به 2 قسمت شده که در یک قسمت آن دوزخیان به صورت صفی دراز رو به یک جانب و در قسمت دیگر در حرکتند و بدین ترتیب استکاکی با هم پیدا نمی کنند. دسته از این گودال نشینان که به بیرون یعنی به دیواری خارجی گودال نزدیکترند، دسته قوادان هستند که زنان را برای خاطر لذت دیگران از راه به در برده اند. و دسته دیگر که در سمت دیوار درونی گودال روانند، دزدان ناموسند که زنان را برای خاطر لذت شخصی خود فریفتند. در تمام مسیر این دوزخیان شیاطینی تازیانه بردست آنان را به حرکت وامی دارند و این تاوان ایشان است، زیرا در دوران زندگی آنها بوده اند که دیگران را یعنی زنان را به خاطر خود به کار واداشته اند. شیطانهای تازیانه دار مظهر طبیعت فاسد این عده اند و شلاقهای آنها نماینده عذاب وجدانی است که به دیشان تازیانه می زند. دو شاخه این تازیانه ها چنان که برخی از مفسرین تفسیر کرده اند نشانه دو نوع مختلف فحشای اینان، یعنی هماغوشی با زنان هرجایی و زنا با زنان شوهردار است. در اواخر سرود ویرژیل و دانته از روی پل اول می گذرند و به داخل گودال دوم می نگرند که خاص چاپلوسان است. این چاپلوسان درون نجاسات و کثافات خود قوطه‌ورند و طبعا این نجاست مظهر تملق‌های دروغین و آلوده آنان در روی زمین است. در تمام دوزخ این تنها موردی است که به دو دسته مختلف از دوزخیان تنها یک سرود اختصاص داده شده و شاید مفهوم آن این باشد که دانته این دسته اخیر از گناهکاران به خصوص دسته چاپلوسان را شایسته توجهی بیش از این نشمرده است، در صورتی که قبلا بیش از دو سرود کامل به اهل لوات تخصیص یافته بود. صفحه 315 سرود 18 هم. در جهنم جایی است به نام مالبولجه که سراسر از سنگ ساخته شده و همچون صخره‌هایی که آن را حلقه‌وار در میان گرفته‌اند رنگی به سان آهن دارد. توضیح حاشیه: مالبولجه، این کلمه ساخته خود دانته است و از دو کلمه ماله یعنی بد و بولجیا یعنی خورجین یا توبره ترکیب شده است. به مقدمه این سرود رجوع شود. ادامه متن: درست در میان این محوطه شوم چاهی است پهن و بسیار گود که در جای خود شرح آن را خواهم داد. توضیح حاشیه: سو لوکو، در جای خود، اصطلاح لاتینی که به همان صورت اصلی در متن آورده شده. ادامه متن: بنابراین محلی که چاه و دیواری سخت و بلند بر جای میماند شکلی مدور دارد و این مکان به 10 دره تقسیم شده است. شکل این دره ها شبیه آن خندق های متعددی است که گرداگرد قلعه های جنگی را فرا گرفته اند تا حصارهای آنها را در حراست خیش آرند، و همچنان که این قلعه ها را جسرهایی است که از دروازه های دژ تا ساحل بیرونین خندق کشیده می شود، در اینجا نیز از پای دیواری بلند تخت سنگ هایی برآمده که از فراز صدها و گودال ها می گذرد و تا چاه مرکزی که آنها را می برد و در خود فرو می برد امتداد می‌یابد. در چنین مکانی بود که ما از پشت جریونه فرود آمدیم. آنجا شاعر راه سمت چپ را در پیش گرفت و من در دنبالش به راه افتادم. در دست راست مناظر اندوهزایی تازه و عذابهایی تازه و دژخیمانی تازه دیدم که بلجیای اولین از آنها آکنده بود. در ته این گودال گناهکاران برهنه تن جای داشتند. در نیمه ای از عرض گودال که در جانب ما بود، ایشان از روبرو به سوی ما می آمدند و در آن نیمه دیگر در جهت ما منتها با قدم هایی تندتر از ما راه می پیمودند. این همان طریقه است که رومیان برای سالهای یوبیل وضع کرده اند تا سپاه فراوان مؤمنین که از یک سو به قلعه می نگرند و راه سنتو پیترو را در پیش دارند و از سوی دیگر به جانب کوه می روند به آسانی از پل بتوانند گذشت. توضیح حاشیه: یوبیل، عید الیوبیل، سال مقدس مسیحیان در آیین کاتولیک که مراسم آن در آغاز و نیمه هر قرن مسیحی و نیز در موارد دیگری که پاپ اختصاصاً تعیین کند برپا می شود. در سال یوبیله مسیحیان از همه نواحی دنیای کاتولیک مانند مسلمانان که در ایام حج اسلامی به مکه می روند به شهر مقدس روم روی می آورند تا در مراسم مذهبی عفو و بخشش عمومی که توسط پاپ صورت می گیرد شرکت جویند. این رسم برای اولین بار در سال 1300 مسیحی به فرمان پاپ بونیفاسیوی هشتم یا بونیفاس بنیاد نهاده شد. نخستین یوبیله در همان سال صورت گرفت که دانته سفر خیالی خود را به دوزخ انجام داد. به احتمال قوی او خود نیز در این سفر یوبیله به روم شرکت جسته و این جریان را که نقل می کند از نزدیک دیده بود و نیز تقریبا مسلم است که وی به همین سبب سال 1300 یعنی سالی را که سال بخشش خاص الهی اعلام شده بود برای این سفر خیالی خود به دنیای دیگر که به منظور تنبیه مردمان و ارائه طریق آمرزش الهی به دیشان صورت گرفته انتخاب کرده است. کاستلو اشاره به قلعه معروف کاستل سنت آنجلو در کنار رود توره، رود مشهور روم. سان پیترو بزرگترین کلیسای روم که اجرای مراسم مذهبی از طرف پاپ در آن صورت می‌گیرد. در متن کتاب این کلمه به صورت سانتو پیترو آورده شده که تلفظ قدیمی نام این کلیساست. کوه ایل مونته اشاره به کوه جوردانو مونته جوردانوست که نسبت به پل سنت آنجلو در طرف مقابل واتیکان و کلیسای سن پیر قرار دارد. ادامه متن. اینجا و آنجا بر روی سنگ‌های تیره شیاطینی شاخدار را با تازیانه‌های بزرگ دیدم که این گناهکاران را از پشت سر سخت شلاق می‌زدند و با نخستین ضربات خود ایشان را وامی داشتند که پاشنه‌ها را بلند کنند، چنان که هیچ یک از اینان انتظار ضربت‌های دومین و سومین را نمی برد. توضیح حاشیه: یعنی همان ضربت اول آنان را از پای در می افکند. این طرز تعبیر کمی نامانوس است. ادامه متن. چون می رفتم چشمم به چشم یکی از ایشان افتاد و بیدرنگ گفتم این بار اول نیست که او را می بینم. لاجرم بر جای ایستادم تا نیک در او بنگرم و راهنمای مهربان من کنارم ایستاد و اجازتم داد که کمی واپس روم. آن تازیانه خورده پنداشت که اگر سر به زیر افکند خیش را از من نهان خواهد داشت، اما این تدبیر سودش نکرد و من به دو گفتم تو که دیده بر زمین دوخته ای اگر پای شباهتی فریبنده در کار نباشد، به یقین ونیدیکو کاچنیمیکو هستی. اما چه باعث شده که به عذابی چنین جانکاه گرفتار آمده ای؟ توضیح حاشیه: ونیدیکو کاچنیمیکو یکی از نجبای شهر بولونیا در ایتالیا که سردسته گوئلف‌های این ناحیه بود. وی در فاصله سالهای 1273 و 1283 مأموریت‌های سیاسی برجسته به عهده گرفت، ولی مردی جاه طلب بود که برای پیشرفت کار خود از هیچ چیز ابا نداشت. بدین جهت کوشید تا خواهر زیبای خود را به آغوش مارکی دی فرارا بیفکند. در سطور بعد در این باره با تفصیل بیشتر صحبت شده است. اما چه باعث شده که به عذابی چنین جانکاه گرفتار آمده ای؟ در اصل چنین است. چه چیز تو را به این چنین سالسه ها آورده؟ سالسه نام خندق متروکی بود در نزدیک بولونیا که عادتاً نعش اعدام شدگان را در آن می افکندند. بدین جهت مفهومی شوم و نامیمون داشت. در اینجا سالسه به عنوان مظهر مرگ و عذاب آورده شده است. ادامه متن. و او به من گفت آنچه را که می‌خواهی دانست علی رغم خیشتن به تو می‌گویم، زیرا صراحت گفتار تو مرا به یاد دنیای کهن می افکند و به سخن گفتن وادارم می کند.